سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم. مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش رو آغاز میکنیم. این برنامه تا ساعت 11 ادامه داره. سپهر دانش با نگاه تخصصی به بررسی موضوعات روز پزشکی می‌پردازه. این برنامه کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت و پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. مخاطبین این برنامه همه شنوندگان رادیو هستند، اما افرادی که در دانش پزشکی تحصیل کردند و اونهایی که به دانش پزشکی علاقمند هستند از این برنامه بهره بیشتری خواهند برد. مرتضی میلانی تهیه کننده، الیاس زارعی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری این برنامه هستم. شماره سامانه پیامکی این برنامه است و از این طریق میتونید که پیامک های خودتون رو برای ما بفرستید. اما قسمت هایی که در این برنامه خواهید شد: طراح پرسش امشب برنامه ما سرکار خانم دکتر ملیحه دیانی، رادیو اونکولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند. گفتگوی اصلی برنامه امشب ما با سرکار خانم دکتر ثریا شادمانفر، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های روماتولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم هستند. و بالاخره کنکاش را آقای دکتر مصطفی قانعی، فوق تخصص بیماری های ریوی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله گفتند. در عصر جدید ما با بیماری‌های جدیدتر و ناشناخته‌تری روبرو هستیم و شیوه‌های درمانی مختلفی روز به روز در حال توسعه است. شاید اگر در یک قرن پیش صحبت از رادیوتراپی می‌شد، اطلاعات ما در این زمینه خیلی خیلی کم بود و نمی‌دونستیم که چنین شیوه‌ای می‌تونه برای درمان بعضی از بیماری‌ها مورد استفاده قرار بگیره. اما امروز رادیوتراپی یکی از ارکان درمان در بیماری‌های بدخیمی است. افتخار داریم که سرکار خانم دکتر ملیحه دیانی، رادیو اونکولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دعوت ما رو پذیرفتند و طراح پرسش امشب برنامه ما شدند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر دیانی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بسیار خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. آرزو میکنم که شب بسیار خوبی برای همه عزیزان باشه.
باعث افتخار ماست که دعوت ما رو پذیرفتید و ما همگی سر و پا گوش هستیم تا ببینیم که بیمار امشب ما کیست.
با توجه به اینکه به هر حال ما تو ماه اکتبر هم هستیم و ماه اکتبر از لحاظ WHO ماه آگاهی رسانی در خصوص کانسر پستان هستش، خب سوال رو در همین خصوص من مطرح میکنم خدمت عزیزان که انشاءالله یک آپدیتی هم در خصوص دیتاهای علمی و سیر درمانی تشخیصی این بیماران با هم داشته باشیم.
بله.
مراجعه کننده ما خانم 34 ساله‌ای هستند که با لمس توده در پستان سمت چپ و ناحیه آگزیلاری زیر بغل سمت چپ تحت سونوگرافی قرار گرفتند. در سونوگرافی توده مشکوک با مشخصات بدخیمی، یعنی توده مشکوک بدخیمی با اندازه 2.5 × 3.5 سانتی متر در پستان چپ و 3 لنفنود مشکوک با سایز حداکثری 1.5 × 2 سانتی متر بیمار داره. در ادامه در حقیقت بررسی ها و درمان بیمار به چه ترتیبی باید باشه؟ گزینه الف نیاز به نمونه برداری نیست، جراحی و سپس شیمی درمانی. گزینه ب ماموگرافی، نمونه برداری و سپس جراحی و شیمی درمانی. گزینه جیم ماموگرافی، نمونه برداری، شیمی درمانی اولیه و سپس جراحی. گزینه دال، نمونه برداری، جراحی و سپس شیمی درمانی.
بله. خب پس ما در واقع باید راهی رو پیدا بکنیم برای اینکه این پروتکل درمانی بنیز گام به گام انجام بشه. اونچه که من متوجه شدم تفاوت بین گزینه دوم و سوم بین نیو اجانت تراپی و اجانت تراپی بود.
بله.
درسته هم دکتر؟
بله بله دقیقاً همین هست.
خب پس این هم از این. ما خیلی خوشحال میشیم که البته اگر اطلاعاتی در مورد پیشینه رشته تخصصیتون داشته باشید، برای اولین بار کی از در واقع عناصر رادیواکتیو استفاده شد برای اینکه سلول‌های بدخیم کشته بشه؟ آیا اطلاعی الان حاضر دارید خانم دکتر که به ما بگید که این
حالا اتفاقا سوال شما سوال خوبی هستش برای اینکه فیلد پزشکی هسته‌ای رو از فیلد رادیوتراپی بخوایم تفکیک بکنیم.
درست.
استفاده از در حقیقت عناصر رادیواکتیو برای تشخیص و درمان در فیلد همکاران متخصص پزشکی هسته‌ای هستش و استفاده از اشعه‌های در حقیقت حالا ایکس و اشعه‌های پرقدرت مگاولتاژ و اینها فیلد رادیوتراپی هستش.
بله.
که این دو تا فیلد از لحاظ تخصصی و حیطه درمانی حالا پزشکی هست، خابیته تشخیصی
یعنی
هم دارن.
یعنی شما از
ولی...
شتاب دهنده ها استفاده میکنید، اونها از سورس های در واقع رادیو ایزوتوپ ها استفاده میکنید.
بله دقیقا همین هستش. و در سیر درمان کانسر وقتی که ما نیاز باشه، مثل کانسرهای تیروید، مثل کانسرهای پروستات که نیاز حالا به درمان با این پارتیکل ها پیدا میکنن، ما از همکاران پزشکی هسته‌ای کمک میگیریم تو این قسمت برای حیطه درمان علاوه بر حیطه تشخیصی که همکاران دارن.
بله خب باشه، خیلی هم ممنون. ما در مورد اون تاریخش هم بعد در قسمت توضیحات از شما میپرسیم. با شما خداحافظی میکنم. خب پرسشی رو که سرکار خانم دکتر ملیحه دیانی طرح کردن من براتون میخونم. بیمار امشب ما خانمی هستن 34 ساله که با لمس توده در پستان طرف چپ و توده در زیر بغل مراجعه کرده و برای ایشون سونوگرافی انجام میشه و در سونوگرافی توده مشکوک به بدخیمی با اندازه 2.5 در 3.5 در پستان طرف چپ و 3 لنف نود سه خوده لنفاوی مشکوک به متاستاز با حد اکثر اندازه 1.5 در 2 سانتیمتر در ناحیه آگزیلری زیر بغل شناسایی میشه. استاد از ما پرسیدن که در ارتباط با بررسی و درمان چه ترتیبی رو رعایت میکنید؟ 4 گزینه پیش رومون داریم، با من گام به گام بیایید. گزینه اول، اصلا نیازی به نمونه برداری نیست، یعنی همین که اینها رو دیدیم بیمار رو میبریم جراحی میکنیم و پس از اون شیمی درمانی. گزینه دوم، به سونوگرافی اکتفا نمی کنیم و میریم و ماموگرافی انجام میدیم و بعد از اون یک نمونه برداری هم انجام میدیم و پس از اون بیمار رو میبریم اتاق عمل جراحی میکنیم و پس از اون شیمی درمانی. یعنی ابتدا نمونه برداری، سپس جراحی و پس از اون شیمی درمانی. گزینه سوم تفاوتی داره با گزینه دوم از جهت انجام شیمی درمانی. به این ترتیب بیمار رو ماموگرافی میکنیم و بعد نمونه برداری، پس از اون شیمی درمانی اولیه انجام میشه، یعنی نئوادژوانت تراپی میشه و پس از اون جراحی، و آخرین گزینه نمونه برداری، جراحی و سپس شیمی درمانی. کدام گزینه رو برمیگزینید؟ سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. همونطور که به اطلاعتون رسوندم امشب در مورد RA روماتوید آرترایتیس میخوایم صحبت کنیم و سرکار خانم دکتر ثریا شادمانفر متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های روماتویسمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم جل الله دعوت ما رو پذیرفتند و مهمان تلفنی برنامه شدند و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. نمیدونم ارتباط تلفنی ما با استاد برقرار شده یا نه، اگر دوستان به من اطلاع بدن. خب یک بار دیگه یادآوری میکنم که پرسش امشب رو سرکار خانم دکتر ملیحه دیانی رادیو اونکولوژیست طرح کردند و در ارتباط با ترتیب اقدامات درمانی برای خانومی است که توده برست داره و اینکه باید چگونه گام به گام جلو بریم. من پرسش رو سعی میکنم که در فاصله یکی ایشون داریم تا ایشون پاسخ رو به ما بدن یک بار دیگه برای شما عزیزان بخونم. اما ارتباط تلفنی ما هم با سرکار خانم دکتر شادمانفر برقرار شده. خدمت استاد سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شبتون خوش.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید سرکار خانم دکتر شادمانفر. و من خیلی سریع سوالات خودم رو آغاز میکنم و اینکه اصولاً ما کدام دست از بیماران رو بیماران روماتیسمی می نامیم؟
بیمارانی که دچار دردهای مفصلی هستند که شایع ترین اونها بیماری روماتوئید یا آرتیت روماتوئید هست، یعنی روماتیسمی که در بین مردم در واقع به عنوان روماتیسم مفصلی شناختی میشه، همون آرتریت روماتوئید هست. بیماری هستش که باعث درگیری مفاصل میشه، درگیری مفاصل، دردها و تورم صبح ها معمولا بیشتر هست با خشکی صبحگاهی که معمولا بیشتر از یک ساعت طول میکشه. دردهایی که با استراحت بهتر نمیشن و حتی بدتر میشن. این دردها خیلی خیلی به نفع دردهای روماتیسمی هست که انواع اقسام روماتیسم ها داریم. روماتیسم ممکنه مفاصل محیطی رو درگیر کنه، مثل دست ها، مچ دست، آرنج، مچ پاها، یا ممکنه مفاصل محوری رو درگیر کنه مثل کمر، گردن و مفاصل لگن، که تقسیم بندی های ما متفاوت خواهد. ولی بیشترین چیزی که شایع ترین روماتیسمی که در بین مردم هم یعنی شایع تر هستش و با عنوان رو بیماری روماتیسمی مفصلی شناخته میشه آرتریت روماتوئید.
بله، خیلی وقت تو کلینیکا با بیماران سر کار داریم که وقتی ازشون سوال میشه که آیا سابقه بیماری روماتیسمی هم دارید یا نه، میگه بله، اتفاقا در دوران کودکی پنیسیلین هم تزریق میکردم. اگر اشکالی نداره، چون ممکنه شنونده عام هم داشته باشیم، در این مورد فقط یک توضیح کوتاه به ما بدید که چه اتفاقی این وسط افتاده و چرا بعضی ها این مشکل خودشون رو به عنوان بیماری روماتیسمی مفصلی در واقع تعریف میکنن و در واقع گرفتار چه موضوعی بودن که حالا اینجور برای پزشک تفسیر میکنه.
اونی که خیلی از مردم فکر میکنن در کودکی داشتن و مدت ها میگن به ما میگن پنیسیلین مصرف میکردیم، اون تب روماتیسمی هست که با توجه به مصرف زیاد پنیسیلین، یعنی با توجه به شناختی که پزشکان اخیر دارن که پنیسیلین با به محضی که کودکان دچار گلو درد های استرپتوکوکی میشن پنیسیلین تجویز میکنن، تب روماتیسمی شیوعش خیلی کم شده. ولی در گذشته خیلی بیشتر بود که تب روماتیسمی در واقع ناشی از یه عفونت استرپتوکوکی بود که بیماران دچار گلو درد میشدن و همین عفونت استرپتوکوکی هم به قلب بیمار میزد و هم به مفصل بیمار، و مجبور بودن که پنیسیلین مدت ها حتی تا 18 سالگی یعنی هر ماه باید استفاده میکردن، که این معمولا خیلی متفاوته با اون چی که روماتیسم کودکی هست که جوونایل آرتریت روماتوئید یا جوونایل ایدیوپاتیک آرترایتیس نام میبریم ما در کودکان. این خیلی متفاوته و کاملا فرق داره.
خب من اینجا تصریح بکنم که ما امشب در مورد جی‌آی‌ای صحبت نمی کنیم و تصمیم داریم در مورد روماتوئید آرترایتیس صحبت بکنیم، چون شاید بهتر باشه که در این مورد با دوستان و همکارانی که در رشته کودکان فعالیت دارن صحبت بکنیم. گرچه ممکنه در ذات بیماری یکی باشه، ولی سیر بیماری و پیش آگهی کاملا با بزرگسالان متفاوت هست. ببخشید خانم دکتر، من این توضیحات رو در حضور شما دادم. خب خانم دکتر، در مورد روماتیسم مفصلی وقتی ما صحبت میکنیم، ظاهرا وقتی در مورد روماتوئید آرترایتیس صحبت میکنیم در مورد مفاصل صحبت میکنیم، اما آیا ممکنه که RA تظاهرات اکسترا آرتیکولر هم داشته باشه یا نه؟
بله، در مواردی ممکنه که آرتریت روماتوئید تظاهرات اکسترا آرتیکولر هم داشته باشه. البته این به این معنی نیستش که هر بیماری که آرتریت روماتوئید داره الزاماً دچار تظاهرات اکسترا آرتیکولر هم خواهد شد. درصدی از بیماران RA دچار درگیری اکسترا آرتیکولر میشن که این درگیری اکسترا آرتیکولر به شکل نودولهای زیر جلدی هست، یا درگیری چشمی که شایع‌ترینش اسکلریت و ایپ اسکلریت هست، درگیری ریه، قلب و سایر قسمت‌های بدن.
ولی عکسش درسته، یعنی اگر کسی اکسترا آرتیکولر مانیفستیشنز داشته باشه قاعدتا باید تظاهرات مفصلی هم داشته باشه دیگه.
بله، معمولا تو آرای مزمن، آرای طول کشیده که سروپوزیتیو هستن، آرای فاسیسیپی مثبت دارن و طولانی مدت دچار آرای هستن، درگیری اکسترا آرتیکولر دیده میشه.
خب گاهی اوقات بعضی از بیمارا به کلینیک مراجعه میکنن و میگن که درد مفاصل، به خصوص درد مفاصل کوچک در پاها و دست داره و یا خشکی صبحگاهی، ولی بعد که خوب نگاه میکنیم شاید به نظر میرسه که این ممکنه یه RA کلاسیک نباشه. از نظر کرایتریه ها الان در حال حاضر تعریف چگونه است؟ ما کدام کرایتریا رو به عنوان، آیا مثل قدیم کرایتریای میجر و مینور داریم یا اینکه نه تعاریف یه جوری دیگه عوض شده؟ ما چه بیماری رو اصولا بیماری با تشخیص ثابت شده RA مینامیم؟
ببینید، حتما الزامش هستش که یه شرح حال دقیق و معاینه دقیق انجام بده پزشک مربوطه. خیلی از دردها ممکنه که دردهای ناشی از اوستئوآرتریت مفاصل کوچک دست ها باشن. پس شهرحال اینجا به ما خیلی کمک میکنه. و اگر بیماری بیاد شکایت کنه، اولا که بیماری مزمن التهابی هست. پس بنابراین کسی که از دو روز یا دو هفته قبل یا سه هفته قبل حتی تا درد شده، آنتی روماتوئید نداره. حداقل بعد 6 هفته از دردش گذشته باشه که ما این تشخیص رو بدیم. کرایتریا امریکن کالج آف روماتولوژی هست، ACR هستش که کتاب ها اکثر تکست بوک ها هستش، ولی کرایتریا کلن برای تقسیم بندی های برای مطالعات بالینی هست. یعنی بر اساس کرایتریا ما تشخیص نمیداریم، بر اساس شرحال، معاینه و پاراکلینیک. مثلا خانومی که علائم بالینی به شکل دردهای مزمن قرینه التهابی تو مفاصل کوچک دست ها و پاها داره، مزمن یعنی حداقل 6 هفته درد داره، ما معاینش میکنیم، تورم یا همون آرتیت و سینوویت رو تو مفاصلش پیدا میکنیم، میفرستمش آزمایش. خب ESR بالا، CRP بالا و RF و CCP مثبت داره، این دیگه قطعا دچار آرتیت روماتوئید هست و تشخیصش قطعی میشه. البته که بعضی از بیماران، درصد از بیماران ممکن 20-30% یا شاید کمتر، این RF و CCP منفی داشته باشن، یا RF مثبت CCP منفی یا CCP مثبت RF منفی یا هر دو منفی باشه. اینجا چی کمک میکنه ما بفهمیم آرتیت روماتوئید هست؟ همین تعریفی که گفتیم، یعنی آرتیت قرینه مزمن التهابی، مخصوصا اگه توی خانمی تو میدل ایج باشه، حتی اگه سرو نگاتیو باشه هم تشخیص ما آرتیت روماتوئید خواهد بود.
بله. خب پس اینطوری ما متوجه شدیم که ما ممکنه که آر ای سرو نگاتیو هم داشته باشیم. بله. در 20% از موارد ممکنه که این علائم. خب خانم دکتر، یک نکته اینجا میمونه، ما قدیمی ترها وقتی که میخواستیم آزمایش خون درخواست بکنیم برای بیمار آر ای، میومدیم و روماتوئید فاکتور رو درخواست میکردیم. من در مورد ارزش مثبت بودن روماتوئید فاکتور میخوام از شما بپرسم که آیا تیتراجش واقعا میتونه معنی دار باشه یا نه. و ما امروز یه چیزای دیگه هم داریم مثل آنتی سی سی پی، مثل آنتی دی اس دی ان ای، اینها رو هم به ما بگید که اگر اینها امروز وارد مجموعه آزمونهای آر ای شدن، ارزش هر کدوم چقدره و آیا لازم هست در بیماری که شک به آر ای داریم همه اونها رو درخواست بکنیم، چون این ممکنه هم بار مالی زیادی رو دست بعضی بیمار رو بگذاره و هم انجامش در همه جا ممکن نباشه.
آنتی دی اس دی ان ای یا آنتی دابل استرند دی ان ای مربوط به بیماری لوپوس هست، مربوط به آرتیت روماتوئید نیست.
بله.
آر اف و آنتی سی سی پی هست که مربوط به آرتیت روماتوئید هست. آر اف به دو مدل اندازه‌گیری میشه، یه مدل مثبت منفی آزمایشگاه به ما میده و یه مدل تیتراژ میده. تیتر این آنتی بادی برامون خیلی اهمیت داره، هرچه تیتر بالاتر باشه ارزش تشخیصی بیشتر میشه و آنتی سی سی پی هم همینطور. معمولا کیتای آزمایشگاهی که الان توی سطح شهر تهران هست، در واقع اون نرمالش رو 5 میگیرن، هرچی از بعضی جاها 10 میگن، ممکنه متفاوت باشه آره آزمایشگاهی، ولی معمولا 5 هست. هرچی که این تیتر آنتی سی سی پی ما بیشتر باشه و بالاتر باشه، ارزش تشخیصی بیشتری خواهد داشت. به اضافه این که آر اف اختصاصی بودن کمتری داره نسبت به آنتی سی سی پی. آنتی سی سی پی 90% اختصاصیت داره، مخصوصا اگر تیتر بالاتر از 3 برابر نورمال داشته باشه، و هر دو اینها وقتی کنار هم قرار میان خیلی خیلی اختصاصی تر میشن برای تشخیص بیماری آرتیت روماتوئید. چون آر اف ممکنه که در با افزایش سن در بیماران الدرلی مثبت بشه، پس ما وقتی بها میدیم به این آزمایش ها که علائم بالینی به نفع آرتیت روماتوئید داشته. اگه بیماری علائم بالینی به نفع آرتیت، خیلی وقتا مریض پیش میاد، مثلا یه خانم 60 ساله 65 ساله میره یه آزمایشی میده و یه پزشکی براش آر اف درخواست کرده، آر افش مثبت میشه، هراسان و نگران میاد پیش ما که به من گفتن روماتیسم داره. وقتی ما ازش شرحال میگیم نه، دردش کاملا درد مفصل دست داره، اما درد دی آی پی هایی داره که به نفع دردهای مکانیکال آرتروزی هست، اما اونجا هیچ ارزشی برای اون عارف مثبت قائل نمیشیم. پس عارف آتیسی مثبت زمانی ارزش پیدا میکنن که بیمار علائم بالینی داشته باشه.
بله. خب آیا لازم هست در بررسی آزمایشگاهی وقتی بیماری رو میخوایم برای موضوع آر ای بررسی کنیم، از نظر لوپوس هم بررسی بشه، آیا شباهت های کلینیکی داره که لازم باشه تست آنا یا همون آنتی دی اس دی ان ای هم براش درخواست بشه یا نه؟
بستگی به سن بیمار داره. اگر چون هم آرتریت روماتوئید هم بیماری لوپوس آرتریت قرینه مفاصل کوچیک میدن، وقتی ما بیماری که پیدا میاد پیش ما با آرتریت قرینه مفاصل کوچیک دست ها، ما هم آرف و سی سی پی رو درخواست میکنیم، هم آنا آنتی دی اس تی ان رو همزمان درخواست میکنیم، چون در بعد به پرزنتیشن اولیه ممکن که فقط درگیر مفاصل چه در لوپوس و چه در آر ای باشه و ما این معمولا دوتا رو با هم دیگه بله درخواست میکنیم.
بله. خب اون وقت از نظر تظاهرات کلینیکی در مفاصل سیر اینا که هماننده همدیگه نیست، یعنی آر ای ممکن خیلی طوفانی تر و مخرب تر باشه، آیا
ممکنه واقعا قابل تشخیص نباشه، ممکنه در ابتدا فقط درگیر مفصل داشته باشه، مثلا لوپوسی باشه که فقط درگیر مفصل داده و بعد علائم خارج مفصلش ظاهر بشه، مثلا درگیر کلیه، درگیر پوستی. به همین دلیل ما معمولا با هم دیگه درخواست میکنیم که در ابتدا افتراقش خیلی سخت میشه.
بله. خب فرمودید که دردای روماتیسم مفصلی ممکنه که با استراحت حتی بدتر بشه.
بله.
این مفهومش چیه؟ چه اتفاقی میفته که یه همچین وضعیتی هست؟ آیا یه علت شناخته شده داره؟ به خصوص این که خب وقتی فردی استراحت میکنه معمولا بعد از اون یه خشکی خیلی شدیدم داره تا خودش رو راه بندازه و دوباره بتونه که یه حرکت مفیدی داشته باشه.
بله. استراحت دردهای مکانیکال و التهابی یکیش همین هستش که دردهای مکانیکال که ناشی از استوآرتریت هست، آرتروز، اینها معمولا با فعالیت درد ها بیشتر میشه، معمولا شبا درد بیشتر و با استراحت بهتر میشن. اما برخلاف این درد های التهابی که مثل آرتریت روماتوئید و لوپوس، درد هایی هستن که با استراحت بدتر میشن و دچار خشکی صبحگاهی میشن و با یک بی حرکتی طولانی مدت مثل خواب شب تا صبح بدتر میشن، چون فاکتورهای التهابی در نیمه شب مثل اینترلوکین 6 تی ان اف آلفا حد اکثر پیکش تو نیمه شب هستش. به همین دلیل صبح که میپا میشن وقتی یه بیمار میخوابه از شب تا صبح، اون فاکتور التهابی حد اکثر تجمعش تو صبحه و به همین دلیل دردهاشون صبحا بیشتر. وقتی فعالیت میکنن از شدت درد و خشکیشون بیماران روماتویدی کاسته میشه.
درسته. آیا این میتونه به التهاب سینوویوم هم مربوط باشه؟ چون ما در واقع گرفتاری های روماتیسمی یه ساینوویتیس فعال هم داریم، ولی در
بله،
مورد تقریبات دی جی دی ممکنه یه همچین وضعیتی نباشه.
بله به همین دلیل. بله همون سینوویتی که دارن، همینطور گفتم فاکتورهای التهابی که اینترلوکین 6 و TNF آلفا خب بیشتر هستش و ترشح بیشتری در واقع حفره سینوویال داره و این باعث التهاب بیشتر سینوویوم میشه و خب منجر به تورم و درد بیشتر و احساس خشکی بیشتر در صبحگاه میشه.
درسته. در حال حاضر چه رژیم درمانی رو به عنوان درمان استاندارد معرفی میکنید؟ خیلی وقتا میبینیم که بیماران با مشکل درد مفاصل مراجعه میکنن و آمدن و مثلا یه ورق قرص پردنیزولون براشون تجویز شد در کنار هیدروکسی کلورکین. آیا ممکنه که این شیوه درستی باشه؟ اگر تشخیص قطعی بشه گام به گام اقدامات درمانی چه میتونه باشه؟
خب بسی که بدانه که این آرتریت روماتیسمی که ما تشخیص داریم سرونگتیو باشه یا سروپوزیتیو باشه، در درجه اول تعداد مفاصل درگیرش به چه تعدادی باشه، زیاد باشه یا کم. اگه بیمارانی که سروپوزیتیو هستن، یعنی بیمارانی که در واقع آرتریت مزمن التهابی قرینه دارن و آرف و سی سی پیشون مثبت، این میگیم سروپوزیتیو. اینجا باید درمان ما شدیدتر و قویتر باشه. معمولا از درمانی که شروع میکنیم درمان دیمارت هست. داروهای دیمارت دیزیز مودیفای آنتی روماتیک دراگ ها هستن که دیمارت ها تقسیم میشن به دیمارت های کانونشنال و دیمارت های بیولوژیک. دیمارت های کانونشنال مثل متوترکسات، هیدروکسیکلورکین، سولفاسالازین هستش که ما معمولا از دیمارت ها شروع میکنیم. حتما متوترکسات جزء درمان های ما قرار میگیره. اگه سر پوزیتیو باشه معمولا سه داروی بعد شروع کنیم، متوترکسات، هیدروکسیکلورکین و پردنیزولون. الو؟
بله من گوش میکنم.
خدا من داریم.
بله بله.
اگر اما سرون